بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اقوال مطرح شده درباره معنای صيغه امر رو با هم ملاحظه می کردیم. فکر می کنم چهار قول رو و قائلینش رو دیدیم. قول پنجم عبارت بود از این که بگیم از حیث لغت هیئت امر برای قدر مشترک بین وجوب و استحباب وضع شده، ولی در شرع حقیقت در وجوبه که ان نقل پیدا کرده به یکی از افرادش. قول اول که قول قاطبه علما از فریقین بود وجوب، قول دوم استحباب بود، قول سوم قدر مشترک بین وجوب و استحباب که اسمش رو گذاشته بود طلب، قول چهارم قدر مشترک بین استحباب و وجوب و اباحه که اسمش رو گذاشته بودن اذن، قول پنجم رو ببینید الخامسه صفحه 217 وسط صفحه، انها مشترکتون بین الوجوب و ندب لغتن و حقیقتون فی الاول شرعن. این قول کیه؟ و هوبر سیدین المرتضا و ابن زهره و ابن زهره. قول شیشم این بود که مشترک بین وجوب و استحباب اما به اشتراک لفظی. از سادس انها مشترکتون بینهما مطلقا، یعنی بین وجوب و ندب مطلقا، یعنی چه در لغت چه در شرع. به این بیان معلوم میشه قول پنجم هم بحث اشتراکش اشتراک لفظیه. پس قول سه و چهار اشتراک معنوی است، قول چهار و پنج اشتراک لفظی. این قول کیه؟ و هو صاحب المنتخب و المحصول و تحصیل غزالی علا ماهوکیه، خودش ندیده میگه حکایت شد. قیل گفته شده همچنین و هذا المذهب نقله العامدی فی منتهی السؤول. عامدی هم که یکی از اصولین اهل سنت اینو در کتابش نقل کرد. نقله او از کی؟ عن شیعه. او گفته شیعه ها به این قول قائل. قول هفتم مشترک لفظی بین وجوب و استحباب و اباحه و تهدید. تهدید رو مورد مستعمل فیش رو قبلا خوندیم، مثل اینکه شما به پسرت میگی خب برو برو تا ببینیم چی میشه، یعنی برو که من اگه رفتی میزنم. از سابه انها مشترکتون بینه هما، یعنی وجوب و استحباب، و بین الاباحت و تهدید، و نسبه جماعتون من العامه من هم حاجبین رو به شیعه نسبت دادن. چی گفته؟ قال بعض اصحابنا هازل قول، قال بعض اصحابنا هذا القول مما انكره المحققون من الشیعه و فنسبت الحاجبی و اتا باشه الیهم افتراء، این نه این دروغه. خب بعض از اصحاب ما این نسبت حاجبی رو رد کردن، گفتن این قول محققین شیعه قبول ندارن، نسبت حاجبی که به شیعه داده این افتراءه. قول هشتم مشترک لفظی بین وجوب و استحباب و اباحه و تهدید و ارشاد. این مستعمل خیار روز چهارشنبه گفتیم دیگه اشاره نمی کن. از سامن من انها مشترکتون بین اربعت سابقه ول ارشاد. این قول کیه؟ و همه محکی هم بعض معلوم نیست. قول نهم مشترک لفظی بین وجوب و استحباب و ارشاد. اتاسه انها مشترکتون بین الاولین من الاربعه، یعنی وجوب و استحباب ول ارشاد. این کیه؟ این به جای الاربعین من الاربعه این نوشتی وجوب و استحباب، بر نظر لغت هم کمتر بود. و همه محکی ان قومه و حکیه ان الاحکام، یا احکام که اسم کتابیه، انهو نسبه و الشیعه. اینا رو برای میارم این چقدر نسبت به شیعه داده شده. خب قول دهم انها مشترکتون بین الاولین ول اباحه، مشترک لفظی بین وجوب و استحباب و اباحه. فرقش با قول چهارم چیه؟ قول چهارم مشترک بین وجوب و استحباب و اباحه بود، این هم مشترک بین وجوب و استحباب و اباحه است با یه فرق. اون اشتراک معنوی بود، این اشتراک لفظی است. این قول کیه؟ و هو محکی ان جماعت، معلوم نیکی. قول یازده هم مشترک بین احکام خمسه، حرمت هم دوست هست، امر میگن یدل علی الحرام. ظاهرا مثلا اگر میگن که برحذر باش امره، اما معناش در این که این کارو بکنی حرامه. مثل اینکه به شما میگن آقا از این اتاق کناره بگیر، کناره بگیره امره، ولی یعنی چی؟ یعنی رفتن تو اتاق حرامه. حالا دیگه اشاره به این مطلبه، اشاره کنیم فرق بین حرام و وجوب. فکر نکنید فرق همینجوری علکیه. بعضی وقتا ما عرفاً میگیم که هر کار واجبی ترکش حرامه، هر حرامی ترکش واجبه. شرب خمر حرامه، هر که شرب خمر واجبه. این البته درست نیست. حرامون است که ترکش مطلوب شارعه، در حالی که واجب چیزیست فعلش مطلوب شارعه. اما عنایت به اینه که اون از او تنفر داره، در وجوب نسبت به او علاقه داره. فرقش علاقه و تنفره. اون لازمه شه، طبیعتا اگه شما حرام رو انجام بدی عقابت میکنن، اما اگه ترکش بکنی ثواب معلوم بدن. فعل واجب رو اگه انجام بدی ثواب بد میدن، اما ترکش بکنی عقابت میکنن. اما حالا شما فعل واجب رو اگر انجامش دادی ثواب میرد میدن. پس نگاه بکنی، گوش کن، ما فرقی که در وجوب و استحباب اینه که اولا و به ذات شما آیا نسبت به فعل تنفر داری یا علاقه داری. اگه نسبت به فعل تنفر داری این میشه حرام، نسبت به فعل علاقه داری میخوایی میشه واجب. این که مسامحتا میگن حرام با ترکش واجبه، اما حالا ایشون اومده این زاویه گفته که انها مشترکتون بین الاحکام الخمسه و هو معکیون ان بعض قول دوازده مشترک بین احکام خمسه اما لا علی تعیین. میگه انها مشترک، نه موضوع، قول دوازده هم مشترک لفظی نیست، موضوع برای احکام، یکی از احکام خمسه، درستش کن. او برگمون اشتباه اومده، تو برگه تو شماره دوازده اینجا من اشتباه نوشتم. قول دوازده هم انها موضوعتون لواحد من الخمسه ولی ولا نعلمه، نمیدونی کدوم. فرقش با قول دوازده اینه، قول دوازده قول یازده میگه مشترک لفظی بین احکام، قول دوازده میگه نه برای یکیش وضع شده اما کدوم نمیدونه. قول سیزده انها حقیقتون فل اباهه، تو صفحه 218 اونجا شماره 13 که نوشتیم قول 12 هم مشترک لفظی بین احکام خمسه اون غلطه، اونجا باید درستش کنیم. قول 13 اصلا میگه ایش کدوم، این وضع شده بر اباحه، امر یعنی مباح، انها حقیقتون فل اباحه. قول کیه؟ و هو محکی یعنی شافعی، مالک، اکثر اشاعره و معتزله. قول چهارده مشترک بین اولین یعنی وجوب و استحباب و تحدید و تعجیز و اباحه و تکوین، تکوین رو قبلا هم گفتیم، یعنی اینکه بگی کن و یکون و هو محکی یعنی بعض. قول پونزده مشترک بین طلب و تهدید و تعجیز و اباحه و تکریم، از اشعری حکایت شده. قول شونزده گفته اگه خدا امر کرد وجوب، اگه پیامبر هم مطابق با نظر خدا امر کرد وجوبه، اما اگه پیامبر ابتداعا امر کرد استحباب. نه اون طلبه، میشه اشتراک معنوی بین وجوب و استحباب، اینجا اشتراک بین وجوب و استحباب هم لفظی. آره خب سادس عشر انها من الله للوجود و من النبی اذا ابتدع بامر للنبی، پیامبر گفت یه چیزی رو که خدا نگفته، این استحباب، و اما امره یعنی امر پیامبر الموافق لامر الله فهو للوجود، اونم وجوده. اینه که گفته ابحری از مالکیه اینه. قول شونزده گفته آقا نمیدونی یا وجوبه یا استحباب، توقفم داری، الوقف بین الوجوبه بل استحباب. افدام قوله و این وقف کیه؟ محکی از اشعری، قاضی ابی بکر، آمودی، غزالی و حکا صفی هندی از قاضی و امام الحرمین و غزالی. نه این قول اجده است. خب انها للوجوب اول ند اول لهما اشتراکن لفظیان اول القدر المشترک، این هم یه قوله، توقف بین قدر جامع وجوب و استحباب یا اشتراک لفظیه بین اونها که قول 18 است که بعدن میگیم، حالا اون عبارت بعدی برمیگردیم. الثامن عشر وقف بین کونها للقدر المشترک بین الوجوب و الند و بین کونها مشترک لفظی هم بین هما مشترکتون لفظن. این هم حکایت شده از بعضی. صفیه هندی چی گفته بود؟ اون از اونها نقل کرده که اونها گفتن وقف دیگه برای واجوبه یا برای استحبابه یا اشتراک لفظی بین اوناست یا قدر مشترک بین اوناست. چهار تا سه قول 19 میتونیم بس اینجا اضافه کنیم که در حقیقت یه قولم بر اقوال اضافه میشه. در آینده میبینیم بعضیا ادعا کردن 24 قول هست، اما ما تا اینجا 19 تا بیشتر پیدا نکردیم. حالا دو سه تا اینا رو بالا فرض کن شما بشه قائلش زیاد بشه. اشکال نداره بشه. اگه حالا استحباب و وجوب که هستن، استحباب و وجوب هم زده این هم دیگه اونا هست. مرحوم آقای آخوند که اشکال نداره که بس لفظ بر زده این بزنه توهر هم بر پاکی هم بر حیز قرآن حالا بر. اما مسئله یا حرب مرحوم آقای آخوندن به همین نکته اشاره داره. منتها آقای آخوند میگه آقا همه اینا غلطه، امر وضع شده برای طلب، اما برای این طلب انگیزه های مختلفی میتونه داشته باشه. اگه بخواییم به حرف آقای آخون برسیم خوب به این توجه بکنیم، ببینیم آقای آخون چی میخواد بگه. آقای آخون میگه آقا امر وضع شده برای معنای طلب، نه وجوب نه استحباب، منتها گاهی شما طلب میکنی، انگیزت از طلب اینه که واقعا طرف اینه بیاره. گاهی طلب میکنی اما انگیزت واقعا اون نیست که اون کار انجام بشه. میخوای ببینی یارو گوش میکنه یا نه. بعضی وقتا طلب میکنی میخوای مسخرش کنی، طلب میکنی. بعضی وقتا طلب میکنی میخوای تغییر کنی. آقای آخون نگفته ما اضافه میکنیم حواسه من. در جملات خبری هم همینجوره. شما یه وقت میری خونه کسی بگی آقا ببخشید من آمدم خدمت شما، شما رو ببینم، جمله خبریه. گاهی اوقات واقعا خبر از نیتت میدی، گاهی اوقات این جمله رو میگی اما میخوایی طرف رو تحقیر کنی. بگی اومدم ببینم، اومدم شما رو ببینم، یعنی شما که سر به ما نمیزنی من اومدم شما رو بده خجالتش بده. میگی بهش آقا خدمت نمیرسی، غرضت چیه؟ غرضت اینه که طرف رو شرمنده کنی. اینکه انگیزه ای شما از این جمله چیه ربطی به مضمون خبر نداره. خیلی وقتا زنگ میزنی به طرف میخوایی خونه است یا نه، اما نمیخوایی از این بپرسی خونه یا نه، تا گوشی به هم داری میگه خب آقا حالتون خوبه الحمدلله چطوری شما آرام میذاری، انگیزه چی بوده؟ ببینه هست یا نیست. اینکه انگیزه شما از این کار، از این کلام چیه یه بحثه، اینکه معنای جمله چیه یه بحث دیگه است. رفیقی داری میخواد از اون پشت در بره، باید سر یارو رو گرم بکنی، طرف رو میاره اینجا شون بونه که باش حرف زدن، کلیات ابوالبقا، اصلا مضمون صحبت چیه برات مهم نیست، انگیزه از صحبت کردن چه بود؟ بود اون بره سر این گرم شه. امرم امینه، من طلب میکنم، حالا انگیزه من از این طلب اینه که تو بترسی؟ انگیزه من از این طلب اینه که تو واقعا این کار رو انجام بدی؟ انگیزه من از این طلب اینه که شما چه کار؟ اون بحث دیگه ایه. تمام این معانی مستعملان فی که گفته شد اینها انگیزه است. آیاتی که خوندیم و قصیم بر این هم انقدر طول تفصیل دادیم. قول موتو به غیزه کن، موتو معناش یعنی همون طلب مرگ، اما نمیخوام الان اونا بمیرن، میخوام مثلا تغییرشون کنم. یا وقتی بهشون میگم که مثلا تهدید، برو ببینیم چی کار میکنی، این برو واقعا طلب رفتنه، منتها انگیزه من از این طلب تهدیده. شما ممکنه انگیزه منو بفهمید و شاید الازاله که خیلی وقتا انگیزه رو نمیفهمی، طلب را میفتی، بلکه بالاتر از این خیلی وقتا شما باید این کارو بکنی تا من انگیزم به دست بیاد. اگه بهت گفتم آقا پاشو برو اون چراغ خاموش کن، شما پاشی بری چرا خاموش کنی، مثلا همه بخندن، مثلا فرض کن مسخرت کردم، میخوام جوک بگم، میخوام سر کارت بذاری، اتفاقا شما باید این کار رو انجام بدید تا باعث انبساط خاطر جمع بشه. ولی شما بیشینی زل من نگاه کنی، من گرفت میشم. انگیزه من تمسخره، انگیزه من دست انداختنه، ولی فعل و کلام دلالت بر طلب میکنه. آسا اینقدر این بحث فراز سفره داریم بحث. عوامل امتحانی قطعا قصد استعمالی درش هست، ولی اصلا عبر امتحانی نبود. شما ندونی بدونی امتحانی یک این کار رو نمی کنی. آقای آخون میگه پس امر وضع طلب، اون همه اینا که میگید اینا انگیزه هایی که تو دل کیه؟ تو دل آمره. بعد این کن خودش به ذهنش میرسه خب اگه اینا انگیزه هایی که تو دل آمره، پس دلالتش بر وجوب و اینا چی میشه؟ شون میگه ما نهایت چیزی که میتونیم بگیم اینه، بگیم وضع شده برای طلب در جایی که انگیزه آمر واقعا خواستن باشه، واقعا طلب حقیقی باشه. لذا اگر استعمل در جایی که آمر طلب کرد و واقعا میخواهد، این چیه؟ حقیقت. اگر استعمل در جایی که آمر امر کرد ولی انگیزه دیگری دارد، مجازه. این برای انشاء طلب شما وضع شده در جایی که واقعا شما میخواهید. این مؤثر فرمایش آقای آخون، حرف آقای آخوند فراز و فرود داره، اشکالات داره، خیلی هم بعدن مورد نقد مثل همه حرفاش چون محور بحثای اصولی بحث درش شده. عبارت آقای آخوند رو ببینید، انهو روما یذکر لصیغه معان، برگه امروز دیگه، قد استعملت فیها و قد عد منها الترجی و التمنی و التهدید و الانذار و الاهانه و الاحتقار و التعجیز و التسخیر و الی غیر ذلک. دیگه اینا رو ما به طور مستوفا خوند، ولی و هازا کما ترا، این غلط، اینا مستعمل و فی نیست، اشتباه بین مستعمل و فی و دائیه. ما یک موضوع له داریم، یه مستعمل و فی داریم که گاهی اوقات با هم هن، گاهی اوقات با هم نیست. یه انگیزه داریم، انگیزه تو از این کلام چیه؟ اون ربطی به معنای لفظ و معنا نداره، لفظ پیوندی با معنا داره، لفظ میاد معنا رو میرسونه. حالا انگیزه چیه؟ من چه میدونم انگیزه چیه؟ انگیزه دینه منو سر کار بذاری، انگیزت اینه که میخوای به من لطف کنی، انگیزت اینه میخوای به من ضرر برسونی، من چه میدونم انگیزه تو چیه؟ ما الان بحثمون رابطه بین لفظ و معناست. اگه یه نفری آمد به دیگری گفت آب میخواهم، این آب میخواهم، رابطه آب میخواهم با معناش که اون مایه سیال رو طلب میکنم، این دوتا این رابطه ای داره. حالا ممکنه بگه آب میخواهم واقعا میخواد، ممکنه آب میخواهم که من برم بیرون جیب منو بزنه، ممکنه میگه آب میخواهم من برم بیرون بفهمم لوله ترکیده، آب میخواهم برم مسخرم بکنه، این چه میدونم نیتش چیه؟ نیت تو، انگیزه تو از کلام چیست؟ ربطی به معنای لفظ نداره. ضرورت ان صیغه مستعملت فی واحد منها، در یک دونه از این معانی استعمال نشده، بل لم یستعمل الا فی انشاء طلب، فقط در انشاء طلب استعمال شده. اما الا ان الدائی الی ذلک، انگیزه شما که انشاء طلب کردی چی بود؟ کما یکون تارتن هو البعث و تحریک نحول مطلوب، گاهی اوقات واقعا میخوایی طرف را بیفته این کار رو انجام بده. یکون اخرى احد حاضر امور، بعضی وقتا انگیزه واقعی شما این نیست که من برم، انگیزه واقعی دینه که من تهدید متوجه بشم. اینجاست که بعضی وقتا اصلا میگی برو 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 ببینی چی میشه، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش، گفت چون میبینی که نابینا و چاه هست بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. این میگی بذار، بله بکن، این یعنی نکن. معنا همون طلبه، اما انگیزه اینه که اتفاقا برعکس شما این کارو نکن. خب تا اینجا هیچ ارتباطی پس با طلب حقیقی پیدا نکرد، یعنی این شد طلب. یادمون باشه در بحث‌های قبلیمون گفتیم یه طلب حقیقی داریم، اونی که تو دل منه، خواسته واقعی، یه طلب انشایی داریم، اونی که انشا میشه. آقای آخوند گفت این برای این انشا است. خب ارتباط این انشا با اون چیه؟ از کجا بفهمیم الان که شما اینو گفتی واقعا میخوایی؟ میگه آقای آخون، میگه گسارا ما یمکن، نهایتیه که بگیم افعل وضع شده برای اون طلب انشایی که انگیزش طلب حقیقیه. گسارا ما یمکن ان یدعا، اینه که صیغه وضع شده برای انشاء طلب در جایی که انگیزه بعثه، جایی که انگیزه تحریکه، نه جایی که دوایی دیگه است. لا به دائن آخر من از دوایی فیکون، انشاء طلب به ها، یعنی به وسیله سیغه بعثن حقیقتن. اگر انشا کردید میخواستید بعث کنید واقعا این معنا حقیقیه، و انشاء و طلب به وسیله صیغه تحدیداً مجازه. پس عبارت اینجوری باید بخونیم بهترم در بیاد، فیکون انشاء و طلب بها بعثاً، یعنی اگه در مقام بعثی در مقام خواسته‌ای حقیقتاً حقیقته، و انشاء طلب بها در حالی که تهدیدیست مجازن. و بعثن و تهدیدن میشن حال، حقیقتن و مجازن میشن خبر، خبر کانه. و هازا غیر کونه ها مستعملتون فی تهدید و غیره. این غیر اینه که شما بگید استعمال شده. یه نکته رو اشاره کنیم فقط آقای آخوند، در بحث طلب انشایی و طلب حقیقی که اشاره کردیم از فل جمله در صحبتاش، ایشون اونجا نمی گفت انشاء طلب، می گفت طلب انشایی. اینو همینجا از فرمایش آقای امیر حسن مشکینی ببینیم. مرحوم آقای مشکینی یه اشکالی داره با آخون، میگه قوله بل لم تستعمل الا فی انشاء، این ظاهر اینه که مستعمل فی انشاء. آقای آخون چی گفت؟ به استعمال میشه در انشاء طلب، پس مخاطب داره که انه انشاء معناست، در حالی که آقای آخون سابقا میگفت در بحثای اول بحث انشاء و بحث معنای حرف اینا گفتیم. آقای آخون میگفت، حالا در آینده میبینیم، میگم انشاء و خبر با هم فرقی نداره. لذا آقای آخون بهتر بود عبارت شده میگفت انشاء طلب، میگفت فطلب الانشایی. اینو همینجا عبارت آقای مشکینی داشته باشید، فردا که مفصل یه بحث یاداوری داریم، فردا بحث مفصل داریم، نمیخوام بخونم، بیشی ولا یخفا انه من مقومات استعمال، انشاء از مقومات استعمال اندهو در معنا و موضوع لغو مستعمل نیست. آقای آخون یادتون باشه میفرمود موضوع لغو مستعمل و فیه چیزه، اینکه شما چه اراده‌ای داری این جزء مقومات استعمال، نه در مستعمل و فیه. رجوع بکنید به معنا، اون اولی بحث معنای حرفی و معنای اسمی اونجا مفصل بحث کرده بود. و ظاهر انها مسامحه، پس در اینجا مسامحه‌ای داره، مرادش اینه که مستعمل فی طلب انشاییست نه انشاء و طلب. این در ذهنمون باشه تا بعدن و منها تظهر المسامحه فی عبارت آتیه، عبارت آتیه اون اول پاراگراف دومه، اونجا گفت قصارا یمکن ان یدعا، اینه که موضوع علی انشاء، اینجا باید بگه طلب انشایی. این مطلب فردا ما یه بحث مفصلی داریم، چون یادمون رفته قطعاً باید برگردیم برای اینکه این مطلب رو سفرش رو فهم کنیم، یه بحثی اشاره به مبانی مختلف در بحث انشاء بکنیم، با اونها اون وقت وارد بحث امام و بعدیان بشیم و بعدم نقد آخوند انشاءالله تو فرم.